ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. موج جدید بارش و برف از فردا در ایران شروع می شود. کمک های صلیب سرخ جهانی وارد ونزوئلا شد. و رئیس جمهوری آمریکا می گوید قصد ندارد تحریم های جدیدی علیه کره شمالی اعمال کند. خبرها رو با آخرین اخبار از موج جدید بارش باران و برف آغاز می‌کنیم. یک مقام ارشد پلیس راهنمایی رانندگی در ایران از رانندگان خواسته است به دلیل ورود موج جدید باران و برف به کشور، روزهای یک شنبه و دوشنبه این هفته از سفر خودداری کنند. سرهنگ نادر رحمانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک، گفته این بارش‌ها به جز سیستان و بلوچستان در بقیه استان‌های ایران رخ خواهد داد و خطر طغیان رودخانه، سیل، ریزش کوه و سقوط بهمن به ویژه در جنوب، جنوب غرب و غرب ایران جدی است. مسئولان سازمان آب و برق خوزستان نیز گفتند ظرفیت مخازن سدهای این استان کامل شده و با توجه به پیشبینی بارش‌های سنگین در روزهای یک شنبه و دوشنبه برای کنترل مخازن سدها بخشی از آب آنها باید رها شود. تخلیه تمامی روستاهای پایین دست حاشیه رودخانه‌های کرخه و دز از جمله راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با سیل اعلام شده است. از شهرهای هویزه، سوسنگرد، دارخوین، اهواز و شوش و حومه این شهرها به عنوان مناطق در معرض خطر در خوزستان نام برده شده است. استاندار لرستان هم از وقوع سیل شدید در خرم‌آباد، کشکان و درود در روزهای آینده خبر داده است. اما روز گذشته هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به اهواز سفری کرد، در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان حضور پیدا کرد. آقای روحانی در بخشی از صحبت‌های خودش که در جمع خبرنگاران ایراد شده بود، سیل اخیر ایران رو با سیل در آمریکا و ژاپن مقایسه کرد و گفت که در این کشورها سیل میلیاردها دلار خسارت وارد می‌کنه و صدها نفر کشته میشن. این خبر و نوع نگاه آقای روحانی موجب شد که گفتگویی رو داشته باشم با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا، و بپرسم که صحبت‌های آقای روحانی با توجه به مثال آوردن از آمریکا و ژاپن و مقایسه رخدادهای طبیعی نظیر سیل در اون کشورها با ایران تا چه اندازه با آمارها، داده‌ها و واقعیت‌های علمی همخونی داره. اعظم بهرامی در ایتالیا.
پرسشی که مطرح میشه اینه که مسئولین و مدیران رده بالا در ایران چطور شبیه یه خبرنگار و یه در واقع اطلاع رسان عمل میکنن. من فکر میکنم که در یه همچین شرایطی رئیس جمهور باید عملا بگی که چه برنامه‌ای برای تخلیه دارن، چه نهادایی، چه ستادایی مسئولن، گروهی که تشکیل شده برای بحران استان چه افرادی درش عضو هستن، شرایط و مسئولیت و تقسیم بندیش در فرمانداری ها، استانداری ها به چه شکل خواهد بود، توصیه‌اش عملا به مردم چیه، مجلس برای بودجه مسائلی که خسارت دیدن مردم و اینا چه تصمیماتی گرفته. و به نظرم میرسه که به جایی که بیاد در مورد موضوعات عملی راهبردی صحبت بکنه، برنامه و نقش هدف دولت رو تشریح بکنه در کنترل وضعیت فعلی، مثالایی از این دست دادن به نظر من فقط یک مثال کاملا بدون پشتوانه علمی و عملیه و عملا جایگاه رئیس جمهور اصلا این نیست که بیاد مثال بزنه که در کشور دیگه هم این اتفاق افتاده یا نیفتاده.
فکر میکنید این گونه مثال زدن خانم بهرامی بیشتر برای اینه که یک جور به اصطلاح قوت قلب بده به شهروندانی که در اون مناطق هستن در محاصره سیل، یا اینکه افکار عمومی رو به نوعی راضی کنه؟
نه، حتی برای اونم به نظر من به هیچ عنوان کاربرد نداره. برای اینکه روستایی که مثلا در الان در استان لرستان ما روستاهایی داریم که هنوز آمار دقیق نداریم از وضعیتشون، برای اینکه در شرایط عادی هم حتی غیر قابل دسترس بودن، سخت بودن. وضعیت همشهری در واقع هموطنای ما در گمیشان، این چه دلگرمی میتونه بده به مردمی که زندگیشون و تمام هستیشون داره زیر آب میره، بهشون دلگرمی میده که در ژاپن هم این اتفاق افتاده. بله، در تمام کشورهای دنیا سیل هست، زلزله هست، و کمان که داخل پرانتز بگم مثلا وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ما، زلزله‌ای و سونامی که در ژاپن میاد برای شما در با ایران قابل مقایسه نیست. و خب این چه کمکی به مردم میکنه؟ حتی به نظر من به لحاظ دلگرمی دادن هم هیچ کمترین کاربرد نداره در
البته آقای
ما.
روحانی یک جایی هم میگن با توجه به بارندگی های هفته آینده باید به گونه ای برنامه ریزی بشه به گفته ایشون تا از بروز سیل و سیلاب در خوزستان جلوگیری بشه و سیلاب ناشی از آن هم کنترل و مدیریت بشه. آیا امکان این وجود داره در شرایط فعلی که این سیلاب رو بشه به گفته ایشون مدیریت و کنترل کرد؟
ببینید همیشه ما امکان کنترل حوادث طبیعی برامون به شکل 100% وجود نداره، ولی مدیریت هم قبل حادثه و بعد حادثه وجود داره، همیشه این امکان هست. در مورد زلزله خیلی کمتر، ولی در مورد سیل با توجه به متغیرهای با هوای شناسی که ما دقیقا میدونستیم و کما اینکه سیل وقتی از وضعیت بارندگی از شمال به جنوب سیکلش داشت تغییر میکرد، 3-4 روز فرصت داشتن آقایون که در مورد استان فارس مثلا در مورد شیراز مشخصا اقدامات کاربردی عملی انجام بدن. ولی یه بخش مهمش اینه که اطلاع رسانی دقیق انجام نمیشه، مردم اعتماد ندارن به سازوکارهای دولتی، برای همین وقتی میگن منطقه رو تخلیه کنید ممکنه حتی نیروی اونجا وجود نداشته باشه که مسئله تخلیه منطقه رو به عهده بگیره. به کشاورزان میگن تخلیه کنید و یا اینکه خسارت شما پرداخت میشه. کشاورزی که تمام زندگیش و دامش در معرض خطره و نمونه های زیادی میدونه که در مورد خشکسالی هرگز بهش پاسخ داده نشده و هیچ وقت دولت جوابی نداده، شفاف سازی نکرده، عملا الان در مورد سیل چه اطمینانی میتونه داشته باشه؟ به نظر من این تناقض‌گویی ها و رفتارهای غیر مسئولانه ای که ساختارهای کوچیک و بزرگ دولتی در ایران داشتن، این عدم اطمینان رو به وجود آورده. و مسئله اصلی مدیریت حادثه هم حتما میشه خسارت کمتر کرد، میشه خسارت جانی رو حداقل کمتر کرد با جابجا کردن مردم، با تنظیم دریچه‌های سد، با مدیریت در واقع مناسب منطقه‌ای و قاعدتا تمام ارگان‌های دولتی غیر دولتی باید مسئولانه کار بکنن. ولی خب متاسفانه ما این همبستگی رو مثلا در موضوع گلستان و مازندران در شمال و حتی در استان فارس در شیراز در همین چند روز اخیر ندیدیم. میدونم که این میخواد درسی باشه که دولت عملا تجربه متفاوتی رو در خوزستان و چهارمحال بختیاری لرستان بخواد انجام بده. من خوشبین نیستم بهش.
حزم بهرامی بود، پژوهشگر مسائل محیط زیست در ایتالیا که صحبت میکرد با ما. نگاهی داشتیم به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز جمعه در سفری که به اهواز داشت و در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان که حضور پیدا کرده بود، سیل اخیر ایران رو با سیل در آمریکا و ژاپن مقایسه کرده بود و گفته بود که در این کشورها هم سیل میلیاردها دلار خسارت وارد می‌کنه و صدها نفر کشته میشن. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه اگر در محلهایی به سر میبرید که بارش و بارندگی بسیار داشتند، احتمال وقوع سیل در اونها پیش بینی شده یا با سیل مواجه شدند، مشاهداتی دارید، نظری دارید، میتونید برای پیامگیر 24 ساعته ما بگذارید یا میتونید به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری برای ما ارسال کنید به شناسه @فرداگرام در شبکه پیامرسان تلگرام. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. با توجه به اینکه گفته شده که در استان خوزستان ظرفیت مخازن سدهای این استان کامل شده و پیش بینی هایی هم که صورت گرفته اینطور بوده که برای کنترل مخازن این سدها بخشی از آب اونها باید رهاسازی بشه، اگر مشاهداتی دارید درباره وضعیت استان خوزستان، درباره سدهای کرخه و دوست دارید که این مشاهدات رو با ما در میون بگذارید، رادیو فردا رسانه خودتون منتظر دریافت پیام های شما هست. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم، خبر و گزارش باز براتون داریم.
با آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر میکند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت قصد ندارد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی اعمال کند. آقای ترامپ دلیل این امر رو تلاش برای برقراری روابط خوب با رهبر کره شمالی دانست و گفت مردم این کشور به قدر کافی رنج کشیدند. آقای ترامپ در پاسخ به خبرنگاری در فلوریدا گفت فکر می‌کنه تحریم‌های جدید لازم نباشد، اما این به این معنا نیست که در آینده نیز تحریم‌ها قطع شود. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه NBC گفته بود واشنگتن شدیدترین تحریم‌ها را علیه کره شمالی اعمال کرده است و تا زمانی که اطمینان حاصل نکند که احتمال خطر به طور اساسی کاهش یافته فشار خود را کم نخواهد کرد. آمریکا در پی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است. و اما کمک‌های صلیب سرخ جهانی برای مردم ونزوئلا روز جمعه و پس از ماه‌ها جلوگیری از توزیع این کمک‌ها وارد ونزوئلا شد. صلیب سرخ گفته است می‌تواند ظرف دو هفته کمک‌ها را بین مردم ونزوئلا توزیع کند. این کمک‌ها شامل اقلامی است که می‌تواند کمبود غذایی و دارویی را برای 650 هزار نفر برطرف کند. اولین بسته این کمک‌ها شامل اقلام دارویی، جراحی و دستگاه مولد برق است. اما درباره آخرین خبرها و تحولات در ونزوئلا بشنوید از جمشید زند.
پس از آنکه دونالد ترامپ خواستار خروج نیروهای روسیه از ونزوئلا شد، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با صدور بیانیه این هشدار آقای ترامپ را تکرار کرد. آقای بولتون در بیانیه‌اش می‌گوید واشنگتن به کشورهای خارج از نیمکره غربی به شدت در مورد استقرار نیروی نظامی در ونزوئلا و سایر نقاط این نیمکره با هدف ایجاد پایگاه نظامی و یا گسترش عملیات نظامی هشدار می‌دهد. وی تأکید کرده است که آمریکا این اقدامات به گفته او تحریک آمیز را تهدید مستقیمی برای صلح جهانی و امنیت منطقه تلقی می‌کند و به دفاع از منافع آمریکا و متحدانش در نیمکره غربی ادامه خواهد داد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دو هواپیمای نظامی روسیه که روز شنبه در فرودگاهی در حومه کاراکاس به زمین نشستند، نیروهای ویژه ارتش روسیه و پرسنل امنیت سایبری را به کاراکاس بردند. دولت روسیه روز پنجشنبه گفت بر اساس توافق همکاری دفاعی بین دو کشور متخصصینی را به ونزوئلا فرستاده، ولی با رد تهدید دونالد ترامپ تأکید کرد که این اقدام برای امنیت منطقه خطری ایجاد نخواهد کرد. آمریکا و بیشتر کشورهای غربی از خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا حمایت می‌کنند که در ماه ژانویه با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. روسیه، چین، ایران، سوریه و چند کشور دیگر از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده حمایت می‌کنند. مادورو می‌گوید خوان گوایدو دست نشانده واشنگتن است. در تنش لفظی بین واشنگتن و مسکو روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت برای مجبور کردن روسیه به خروج نیروهایش از ونزوئلا همه گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود. جان بولتون نیز نیکولاس مادورو را به دلیل اتکا به نظامیان خارجی برای باقی ماندن در قدرت محکوم کرد و گفت بحرانی که اقتصاد ونزوئلا را نابود کرده تشدید خواهد کرد و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. اقتصاد ونزوئلا با منابع سرشار نفت در یکی از بحرانی‌ترین دوران خود قرار دارد و کمبود مواد غذایی، دارو و قطع برق در سراسر کشور وضعیت را بحرانی تر کرده است.
گزارش رو شنیدید از جمشید زند. نگاهی بود به آخرین تحولات در ونزوئلا. کاخ سفید واشنگتن بار دیگر به روسیه و دیگر کشورهای حامی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هشدار داده.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برای اینکه بیشتر بدونید، بیشتر بخونید، در جریان آخرین اخبار همراه با تحلیل‌ها قرار بگیرید و نگاه تحلیلگران رو هم جویا بشید، همراه با متن و تصویر و عکس، بهترین جا وبسایت رادیو فرداست. توصیه می‌کنم که وبسایت ما سر بزنید، www.radiofarda.com آدرس یا نشانی وبسایت رادیو فرداست. دیدار ما در وبسایت رادیو فردا.